السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمود. عرض شد که مالی که در اختیار ما قرار میگیره که ملک دیگری است، مال خودمون نیست. این مال یا در دست ما به صورت امانته که در این صورت دست ما رو میگن ید امانی، یا اینکه ما دستمون و یدمون ید عدوانیه. اگر به شکل امانت نباشد میشه در حقیقت تصرف ما تصرف غیر جایز و عدوانی. اینا با هم یه تفاوت هایی داره. اما اونجایی که مال در دست ما امانته، امانت دو جور میتونه باشه. یه وقت امانت از طرف صاحبشه، یه وقت مالک و صاحبش به ما امانت نداده ولی شارع ما رو امین شمرده، به ما میگه شما امین هستی. خب اون جایی که خود مالک در اختیار ما قرار میده، مثل این که میگه اینو حفظ کن، امانت ودیعه است. خب این مال امانت از طرف صاحبش پیش من. اثر عمده این مسئله تو اون وقتی که خسارتی به مال میخوره یا مال تلف میشه از بین میره. اگر ید ما ید عدوانی باشه ضامنیم، اگر ید ما ید مالکی باشه ما ضامن نیستیم. خب اون جایی که ما امین شمرده میشیم خودش دو جوره، یه وقتی که مالک به ما میده، یه وقت شارع. مالک هم یه وقتی که میده صریحا میگه این امانت آقا اینو نگه دار تا من برم و بیام، درست؟ یا مثلا مسافرت میره، فامیل شما، همسایه شما طلاهای خانومش رو میذاره پیش شما، میگه این طلاها باشه پیش شما امانت. خب این شکل صریح امانته. گاهی هم نه، اسم امانت نداره، میده که شما استفاده کنید ازش، منتها نه استفاده که ملک خودتون باشه. چیزی رو از همسایه، ظرفی رو از همسایه میگیرید و میخواید مصرف کنید، برگردونید این ظرف رو. خب او اگر شما رو امین نشموره که به شما نمیده. اینجا اونی که به شما داده دست شما دست امانته، ید امانی. یا مثلا مال رو به اجاره میدهد مالک. اجاره که میده یعنی اینکه مستأجر رو امین شمرده، پس ید مستأجر هم ید امانیه. همینطور در بعضی موارد دیگه مثل رهن و مضاربه که کمتر محل ابتلاعه. اینجا هم مالک خودش به امانت میده، اما یه جایی مالک امانت نمیده بلکه شارع ما رو امین میشموره. اونجا کجاست؟ یک جا اونجاییه که مال به صورت اتفاقی، به صورت قهری اومده تو دست ما. مثلا باد لباس خونه همسایه رو آورده تو خونه شما، خب قهرن آمده. یا سیل مثلا یه چیزی را آورده تو خونه شما، اینجا ید شما ید امانیه. اگر شما مراقبت های عادی رو بکنید در این حال بهش لطمه بخوره، شما ضامن نیستید. یه وقتی که مالک خودش میده ولی حواسش نیست، مثلا یه کیفی رو به شما میده، تو این کیف یه خودکاریه، یه چیزیه که او خودش خبر نداره، خود مالک داده ولی بی اطلاعه. یا مالک میده به شما ولی فکر میکنه که داره درست میده، در شمارش اشتباه میکنه، بیشتر از اون مقداری که باید به شما میده، 10 تا باید از این جنس میداد 12 تا داده. این دوتای اضافه در دست شما امانته و شارع شما رو اینجا امین شمرده. اینم فرض دیگری است در این زمینه. یه وقت هم هست که نه، کلن مالک در این زمینه حتی ممکنه ناراضی هم باشه، ولی شارع شما رو مجاز به تصرف میدونه. مثلا مالی که یه جایی گم شده، اگه یه جایی مال گم شده و شما باش برخورد میکنید، میتونید بر ندارید، بلکه مستحبم هست که یا مکروه برداشتنش یا مستحب بر نداشتنش، اما در این حال جایز بردارید. وقتی بر میدارید این مال رو، شما در اینجا یدی و تصرفی در این مال پیدا کردین، اون وقت این مال در دست شما میشه امانت. خب اینا هر کدوم با هم دیگه تفاوت‌هایی داره، انشالله تفاوت‌هاش رو روزهای آینده به عرض شما عزیزان خواهم رساند. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب آیاتی که اگر امشب خدا توفیق بدهد تلاوت خواهیم کرد از سوره مبارکه انفال، یکی از اون آیات اینه: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. بدانید آنچه شما از غنیمت به دست می آورید، هر چه به دست می آورید، یک پنجم اون غنیمت از آن خدا پیامبر و اقربای پیامبره و برای و نیز برای فقرا و مساکین و ایتام و کسانی که در راه مانده اند. خب این آیه مبارکه مورد بحث و گفتگوهای خیلی زیادی در مباحث فقهی شده و در شیعه و سنی هم در باره این آیه بحث‌های وجود داره. من نکته ای که میخوام عرض بکنم این است که این آیه شریفه با اینکه یک بار بحث خمس در قرآن آمده، ولی نسبت به بحث زکات یه تفاوتی داره. بحث خمس، زکات یک مالی است که مصارف مشخصی داره که خدای متعال در سوره مبارکه توبه بیان کرده: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والخارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هشت مورد مصرف برای زکات وجود داره و پیامبر خدا و ائمه خدا علیهم السلام هم اگر قدرت داشته باشن اینها مطالبه بکنند زکات رو، باید به اونها داد و اونها موظفن تو همون هشت مسیر خرج بکنه. اما خمس حساب دیگری داره. روایاتی داریم که خدا خمس رو در مال مردم قرار داد به جای زکات. زکات در مال مردم تعبیر شده به اوساخ اموال، یعنی چرک ماله. کسی که زکات تو مالش رو نمیده، وقتی میخوره مال چرکالود داره میخوره و خب یه آثار بدی هم خواهد داشت. اما خمس حسابش، حضرت در روایاتی داریم که امام علیه السلام فرمود که این چرک مال مردم نیست، بلکه این مالی است که خدا، حقی است که خدا در مال مردم برای خودش و پیامبر و ائمه و سادات فقیر قرار داده و این حالت چرک نداره. اونا چرک مال مردم رو نمیگیرند، بلکه اینها حقی است که خدا قرار داده و اگر کسی این حق رو نپردازه، در حقیقت مال این بزرگواران رو یه جوری غصب کرده و گرفته. در روایات ما داریم یه وقتی کسی از امام صادق علیه السلام پرسید که ما ایسر و ماید خلو به العبد النار، اون سبکترین چیزی که مردم جدی نمیگیرنش، خیلی سبکه در نظر مردم، ولی در این حال با همون چیز جهنمی میشن. چیه؟ ما ایسر و ماید خلو به العبد النار. حضرت فرمود اکل و مال الیتیم و نحن الیتیم، مال یتیم خوردن، ولی منظور از یتیم ما هستیم. یتیم دو تا معنا داره، یکی از معانیش یعنی کسی که پدر از دست داده، سرپرست از دست داده، و یه معنی یتیم یعنی بی همتا. گاهی تو فارسی هم میگن در یتیم، نمیدونم دیدید دارن، در یتیم یعنی اون دری و اون گوهری که همتا نداره، مشابه نداره. به این عنوان به پیغمبر خدا یتیم گفته شده، به این عنوان به اهل بیت علیهم السلام یتیم گفته شده. بله، در آیه قرآن هست که خدا طور یتیم و یافت و مردم رو به سوی تو پناه داد، در سوره مبارکه زها. این یتیم به این معنای دوم در اینجا به کار میره. فرمود نحن الیتیم، مال فرد بی همتا رو میخورن و سبکم میشمرن. تو ذهنشون اینه که بابا امام زمان علیه السلام کل دنیا مال اوست، همه هستی رو خدا به او داده، حالا ما یه مختصری رو اگر از مال اون حضرت اگر ازش درخواست میکردیم، حتما به ما این مقدار که هیچی ده ها مقابل هم میداد، پس یه خیلی مهم نیست. اینجوری بی اهمیت میشمرن، ولی همین چیز اونها رو جهنمی میکنه. بلکه تو روایت داریم که وقتی قیامت موقف محاسبه اموال میشه، که ظاهراً قبل از موقف محاسبه اعمال، موقف محاسبه اموال قبل از موقف محاسبه اعمال، تا حسابای مالی صاف نشه اصلا نوبت به این یک مورد دوم نمیرسه. ولی تو موقف محاسبه اعمال اعلام میشود که هر کسی که تو دنیا طلبکار بوده از دیگری، بره طلبشو بگیره از اون بدهکار. خب اونجا دیگه نه سند میخواد، نه شاهد میخواد، نه عرض به حضورتون که میشه انکار کرد، همه چیز روه دیگه، یا مطلب السرائر، اونجا دیگه جای انکار نداره. خب بدهکارا اونجا خیلی اوضاعشون وخیم میشه. امام علیه السلام فرمود که سخت‌ترین موردی که در مطالبه اموال وجود داره، اون زمانی است که یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی، اونجایی که صاحب خمس که حجت هر زمانی باشه، برمیخیزه و به خدا میگه خدایا من خمسم رو بهم ندادن اونا که یه عده‌ای که باید میدادن. خیلی بر افراد گران تمام میشه این مسئله. خمس ملک امام علیه السلامه، ولی به عنوان امام، نه به عنوان یک شخص حقیقی. یعنی مثلا حضرت موسی به جعفر علیه السلام که شهید شد، امام هشتم علیه السلام به وکلای پدرشون نامه نوشتن که اموالی که به عنوان وجوهات شرعی پیش شما، به عنوان خمس پیش شما هست، اونا ملک پدر من بود، ولی اون بین ورثه پدر من تقسیم نمیشه. تمام اون اموال به حجت خدا و به امام بعد از پدرم میرسه که من هستم، لذا همشو باید به من تحویل بدیم. امروز هم این گونه است، خمس مال امام زمان علیه السلامه و ملک مقام اون حضرته، که اگر فرزن بر فرض امام سیزدهمی می بود و امام دوازدهم از دنیا می رفت، تمام این اموال باید به امام بعدی تسلیم می کردن. خمس چنین حالتی رو داره، چون ملک امام هم هست، یه وقتایی هم صلاح می دونه می بخشه این خمس رو، یه وقتایی مصلحت می دونه، چون ملک خودشه. زکات رو نمی تونه امام ببخشه، زکات رو باید امام بگیره، تو اون مصارف هزینه بکنه. اما خمس رو میتونه امام چنین کاری بکنه. بعضی از سالها هم کرده بودن ائمه علیهم السلام، یا نسبت به بعضی از اقشار گاهی این کار رو کرده بودن، زمان حضور این کار رو انجام داده بودن. حضرت جواد الائمه علیه السلام یه نامه ازشون هست که در کتاب وسائل نقل شده، که ایشون نوشتن که امسال که سال 220 قمریه، فقط هم حکم مال امسال، مال سالهای دیگه نیست، چون خوشسالی شده و زراعت کشاورزان محصول زیادی نداشته، ما خمس رو از اونا نمیخوایم، از چه توایف دیگه هم نمیخوایم، از بعضی از کسب و کارها و بعضی از پیشه ها ما خمس میخوایم، مثلا یه دوازده هم میخوایم، یک پنجم هم نمیخوایم. بعدم تصریح میکنه این مال امسال، ربطی به سالهای دیگه نداره. خب در اینجا یه نکته ای رو من عرض بکنم و او اینه که بعضی افراد تصور کردن که امام زمان علیه السلام خمسشون رو در زمان غیبت حلال کردن نسبت به شیعه، و اینجا یه اعتراضی هم میکنن به فقها ها که این به چه مناسبت، با اینکه روایت داریم از امام زمان که از فرمون من خمس رو حلال کردم، چرا فقها ها هنوز به گرفتن خمس مشغولن و میگن خمس واجبه. من در اینجا نمیخوام یه بحث طلبگی بکنم، بحثش مفصله، اگه کسی خواست من تو دفتر مسجد کتابی دارم در بحث خمس که مباحث فقهی استدلالی هست. این سوال با حواشی که داره در اون کتاب قریب 100 صفحه بحث شده، که روایاتی در اینجا هست و طریقه جمع روایات و بحث‌های طولانی در این زمینه. من به طور خلاصه عرض بکنم و او اینه که چون این سوال مطرح هست، من این سوال رو عرض میکنم و پاسخش رو تقدیم میکنم. ما این روایات رو باید توش دقت کنیم که کدوم خمس رو حلال کردن، خمس اول کار رو یا خمس پایان کار. اگه دقت بکنیم اینیم خمس اول کاره. شما ممکنه بگیم من یه خمس اول کارم وجود داره. بله وجود، یه وقتی وجود داره و او اینه. فرض بفرمایید یه کسی باید خمس میداد مالش رو در پایان سال و نداده خمسش رو، حالا اون مال رو میاد به شما میبخشه یا میاد اون مال رو به شما میفروشه. در حقیقت این مالی که میفروشه یک پنجمش مالک نیست، چهار پنجمش مالک، چهار پنجمش میاد تو ملک شما. اما اون یک پنجم چیه؟ تو ملک شما نمیاد، چون مال دیگریه، مال غیر رو فروخته. خمس تو خود ماله، درسته؟ شیعیان مکرر از ائمه میپرسن که اهل سنت خمس نمیدن، اینا سرمایهشون خمس داده نیست و ما از اینا جنس میخریم. آیا ما تا میخریم باید یک پنجم اون مال تا میخریم باید بدیم؟ مثل جای دیگه، فرض بفرمایید بنده با برادرم شریکم تو این فرش، درسته؟ نصف این فرش مال منه، نصفش مال برادرم. من اگه این فرشمو به شما بفروشم، شما تا متوجه میشین که من مالک نصف این فرش بودم چیکار میکنید؟ اگه بخواید به وظیفتون عمل کنید، باید بلافاصله با برادر من تماس بگیرید، بگید آقا تکلیف ما رو نسبت به این نصف فرش مشخص بکن. قبل از این که معین بکنید و توافق بکنید با برادر من که مالک یک دوم این فرش بوده، حق تصرف تو این مال نداره. همین حالت هم تو مالیست که اون مثلا فرد سنی داشته، یه جنسی رو به شما میفروشه، این جنس چار پنجمش مالکه، یک پنجمش مالک نیست. بله، اگر این روایات مربوط به حلال کردن خمس نبود، باید شیعه تا این مال رو از دیگری میگرفت همون اول کار خمسش رو میداد، چون مال اون شخص قاصب بوده. روشنه؟ اون نفر قبلی قاصب بوده نسبت به یک پنجم این مال. ولی این روایات مربوط به تحلیل خمس توش نکته یه بیان میکنه که شما نسبت به خمس اول کار ما برای شما سخت نمیگیریم، این نسبت به شما حلاله، ولی ما یقه یا همون فرد قبلی رو قیامت میگیریم. روایات تحلیل خمس پایان سال شما رو ناظر نیست، بلکه اون اولین نقطه‌ای که شما مالک میشید. حالا اون چه نکاتی در روایت هست که اینجوری برداشت میشه، اون دیگه میشه بحث طلبیگی. اگه خواستید یه وقتی باید در غیر فضای منبر این مسئله تعقیب بشه. خمس حلال نشده. من حتی این روایت رو بخونم بد نیست، البته مشابهش ما داریم، مشابه این روایت داریم. یک کسی به امام هشتم علیه السلام از حوالی شیراز، داریم از اهل فارس بوده، حوالی شیراز نامه نوشت و خیلی اظهار علاقه و ارادت کرد به حضرت رضا علیه السلام. ما فدایی شما هستیم، همه وجود ما مال شماست، ما شما تمام قلب ما را اشغال کردیم. خلاصه کلی اظهار محبت کرد. آخرش که ولاتی درخواستی دارم و اونی که خمس رو نسبت به من حلال کنید یا نسبت به ما حلال کنید. جواب امام رضا علیه السلام خیلی جواب جالبی است، در کتاب کافی هست. حضرت فرمود که این خیلی جای تعجب داره که شما در مقام اظهار محبت لفظی هیچ کم نمیذارید، اون نهایت اظهار محبت میکنی، اما نوبت به مال که میرسه، اون مالی که خدا برای ما در اموال شما قرار داده، وقتی نوبت به اونجا میرسه، اینجوری اهل سستی و خلاصه تهاون هستی. بعد حضرت فرمود این عبارت تو کافی هست، لا نجعلو لا نجعلو لا نجعلو لأحد لأحدكم فی حل، ما یه نفرتونم حلال نمی کنیم که حلال نمی کنیم که حلال نمی کنیم. توجه کردیم؟ این جور روایات هم هست در بین، و باید نسبت به این مسئله همه جدی باشند. من به پدرانی که فرزندانی رو تحت تربیت دارم توصیه میکنم که اینا رو از همون کودکی عادت بدید و بگید که تو اموال تو خمس، این خمس اموالت رو بیا بپرداز، ولو قبل از بلوغ او مکلف نیست، ولی اگر بدونه که از همون وقت خمس به مالش تعلق میگیره و پدرش داره همراهیش میکنه، اگر اینجوری بشه یه نوع تربیت، بعدها که بوی پول زیاد به مشام او میخوره و او رو خیلی عرض به حضورتون که شیفته خودش میکنه، به این سادگی نیست پرداخت خمس، باید شخص عادت به این معنا بکنه. و این نکته رو نسبت به کل انفاقات باید بدونید. تو روایت هم داره که اگه پدر میخواد صدقه عطا بده، بده دست بچهش که بده، بچهش این کار رو بکنه. اگر این کار رو بکنه، اگه 80 دست تو روایت داریم 80 دستم به چرخه، همه این 80 نفر این وسط بهره میبرند از این صدقهی که داده میشه. این تو بحث صدقات، تو بحث خمس هم باید به این نکته توجه کرد. و اگر کسی تو این زمینه بدهی داره، قبل از اینکه زیاد فکر کنه باید اقدام کنه، چون تو روایات داریم وقتی آدم میخواد نسبت به بدهی های مالی خودش اقدام کنه، 70 جور شیطان یا 70 جور عرضم به حضورتون که بهانه میاد و ذهن رو گرفتار میکنه. قبل از این که اینا رسوخ کنه تو ذهن، باید ازش فرار کرد و زودتر پرداخت میکنیم. آثار و برکات معنوی این مسئله خیلی زیاد خواهد بود، علاوه بر این که آثار مادی هم داره. من به مناسبت آیه خمس یه نکات کلی در این زمینه عرض کردم که افراد بهش بی توجه نباشند. گاهی شنیده می شود که بعضی اهل نماز هستن، اهل روزه و مجالس و اینا، ولی تو این زمینه به وظائفشون عامل نیستن، یا گاهی هم میخوان عمل کنن یه جوری خودشون سن خودشون رو کلا میذارن و اونجور که باید نمیپردازن. امام صادق علیه السلام فرمود که ما اگه خمس رو از شما میگیریم، نه به خاطر نیاز ماست، بلکه فرمود لمن اکثر اهل المدینه مالن، من وضع خودم خیلی خوبه، بعضیتون 1 درهم میاد میده، من میگیرم ازش، بعضیا 2 درهم میدن، میگیرم ازش. چرا میگیرم؟ ما اورید و بذالک الا لاطهرکم، وقتی من از شما میگیرم این سبب میشه که شما پاک میشید، شما طهارت پیدا میکنید، نه اینکه این طرف یه نیازی باشه. خدا اهل بیت علیهم السلام رو مستغنی کرده از خلقش. دین خدا وابسته به پرداخت مال من و شما ولی نیست. دین خدا گشته و چرخیده. اونی که این وسط ضرر میکنه، اونی که زیان میبینه، اون کسی که به وظائفش در این زمینه به درستی عمل نمیکنه. این نکته خیلی مهمیه، جمله امام صادق علیه السلام که فرمود من قصدم تطهیر شماست، نه اینکه اینجا بناست ما یک منبع درآمدی رو داشته باشیم که بهش نیازمند باشیم، به این صورت نیست. خب عرض من راجع به بحث خمس تمامه و دیگه بیشتر از این اقتضای امروز مجلس ما شاید نباشه که در این زمینه عرضی رو بکنیم. اما بر حسب تقویم امروز روز دوم محرم و روزی است که کاروان سید الشهدا علیه السلام که 8 ذی‌الحجه از مکه حرکت کرد و در بیابان‌ها بود امروز دیگه به آخرین منزل خودش رسید. روز دوم محرم پیش از امروز با سپاه حر مواجه شده بود آقا سید الشهدا علیه السلام و توافق کرده بودند که نه حضرت برگرده به مکه و نه به سوی کوفه حرکت رو ادامه بده و نه توقف کنه، راه سومی رو طی کنه، یه مسیر دیگری رو بره تا حر کسب تکلیف کنه از عبید الله بن زیاد ملعون. دارن سیر میکنن بعد از این توافق تا مثل امروزی که در حال حرکت هستن، یه دفعه سواری از دور ظاهر شد که داره با شتاب میاد. از وضعیتش پیدا بود که یه پیغامی داره. هم سپاهیان امام حسین ایستادن ببینن این چیکار میخواد بکنه، هم لشکریان حر. او آمد و از جلوی امام حسین گذشت بدون اینکه حتی سلامی به حضرت بکنه، عبور کرد، رفت رسید به حر، نامه رو داد به حر. نامه رو باز کرد، حر دید که از طرف ابن زیاد، یا حر جعجع بالحسین. حر سخت بگیر بر حسین ابن علی. این نامه هر جا به دستت رسید حسین رو متوقف کن، فقط مواظب باش که نه در جایی که آبادی باشه او ساکن بشه و نه نزدیک نهر آب. در یه بیابانی او رو یهدار که نه آبادی باشه نه آبادانی، و منتظر دستور بعدی باش. آورنده نامه مراقبت میکنه که تو به این دستور عمل میکنی یا نه. حر آمد پیش امام حسین، به حضرت گفت، حضرت اول اعتنایی نکردن. حر گفت این شخص میخواد کار منو گزارش بده. تو اینجا زهیر به امام حسین علیه السلام عرض کرد که آی من میدونم که سپاهی در راه هست، اینا الان تعدادشون با ما یه جور برابری میکنه و ما برای شکست دادن اینا هیچ مشکلی نداریم، اجازه بدید اینجا کار اینا رو تمام کنیم، قصه به پایان برسه. سید الشهدا علیه السلام در جواب فرمود من کسی نیستم که جنگ رو شروع کنم، من شروع کننده جنگ هیچ وقت نیست. جدش رسول خدا هم همینجور بود، امیرالمومنین علیه السلام هم همینجور بود، امام زمان سلام الله علیه هم که تشبیارد او هم همین گونه خواهد بود، شروع به جنگ نمی. خب حضرت فرمود من به حرف تو کاری ندارم، حرکت کنیم، اما این بار شبیه آنچه در صلح حدیبیه اتفاق افتاد در منطقه حدیبیه که شطور پیغمبر خدا از حرکت باز ایستاد، حضرت میخواست حرکت کنه، شطور به امر الهی متوقف شد، اینجا هم شبیه همون حالت شد. حتی در نقل داره که 7 بار حضرت مرکب خودش را عوض کرد. معلوم شد که باید تو این سرزمین ماندگار بشه. حضرت پرسیدن اسم این سرزمین چیه؟ بعضی گفتن غازریه، بعضی گفتن نینوا، بعضی گفتن شاطئ الفرات، اسامی رو گفتن یه نفر گفت انها ارزون یقال لها کربلا. تا این جمله رو آقا سید الشهدا شنید و تنفس از سعدا، حضرت یه آهی کشید و یه نفس بلندی عرض داشت، اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. بعد رو کردن به اصحاب فرمودن انزلو، بار بکشایید، اینجا کربلاست. آب و خاکش با دل و جان آشناست، ها هنا مناخور کابل و محط رحالنا و مسفک و دمائنا و مذبح و اطفالنا و مقتل و رجال. اینجا همون جاییست که باید خیمه و خرگاه رو بپا کنیم، اینجا همون جاییست که خون ما رو بر زمین میریزند، اینجا همون جاییست که بچه های ما رو سر میبرند، مردان ما رو میکشند. پیاده شده، این یک ورود بود برای این کاروان به این سرزمین. چه کردند با این بزرگوار؟ خلاصه آنچه از این نقطه انجام دادن تا بازگشت به مدینه رو آقا زین العابدین علیه السلام توی خطبه‌ای که قبل از ورود به مدینه حضرت ایراد کردند خلاصش رو بیان کردند. بشیر رو فرستادن به مدینه بره مردم رو خبر کنه. بشیر رفته واسه مردم دو بیت شعر خونده، یا اهل یثرب لا مقام لکم، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرار، الجسم منه بکربلا مفرج و الرأس منه علی القنات یدار. مردم مدینه دیگه این شهر جای موندن نیست، حسین رو کشتن، اشکهای دیدگان من پیدر پیدر حال ریختنه. اگر از جسم حسین شما بخواید خبر بگیرید، بدانید پار پار روی دشت کربلا. اگر از سر امام حسین بخواید خبر بگیرید، بدونید خبر سر او بر سر نیزه ها در شهر و دیار ها. در حال گردندن مردم آمدن گفتن چه شده؟ گفت زین العابدین با زینب کبری آمدن بیرون دروازه مدینه. مردم هجوم آوردن به بیرون مدینه. خود بشیر میگه من خودمو به زحمت رسوندم به اونجا، سیل جمعیت آمده بودن. زین العابدین علیه السلام از تو خیمه آمد بیرون، یه غلامی پشت سر حضرت، یه چارپایه همراهش بود، آمد حضرت همینجور گرگه میکرد و کانایو کف که بود و موافو بکن با آستین مبارکشه عشقهای خودشو پاک میکرد. وسط جمعیت این چارپایه رو گذاشت، غلام زین العابدین رفتن رو این چارپایه. مردم همین که چشمشون امام سجاد افتاد، شروع کردن به زجه زدن، ناله کردن. آقای زین العابدین گریه میکرد، اونها میگریستن، صحرا پر از ناله و گریه و آه شده بود. زین العابدین بعد از یه مقداری اشاره کردن، مردم ساکت شدن، یه خطبه خوند. خدا شاهد این خطبه خیلی عجیبه. حضرت آخرین جملاتی که گفتن این جمله بود: والله لو ان النبی تقدم الیهم فی قتالنا کما تقدم الیهم فی وصیت بنا لما زادوا علی ما فعلوا بنا. مردم این مقدار بدونید، اگه میدونید میخواید بدونید با ما چه کار کردن. اگه پیغمبر خدا به جای این که به ما سفارش میکرد توصیه میکرد با ما بجنگید، به ما ظلم کنید، هر کاری از دستتون میاد در تعدی به ما بکنید، لما زهد و سلام بفرد نه بیش از آن شما ما کردن دیگه نمیتونستن با ما کنید. صلی الله علیه و آله.